بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخج استاد مروی، جلسه 489 روز سه‌شنبه مورخ 15/07/93.
برسید به اینجا که از مجموعه اون 12 یا 14 روایت چه برداشتی میکنید؟ بعد از تصحیح سندی ما هو صحیح منها سندن چیست و برداشتتون ازش چیست؟ وقتی بینیم با ما نحن فی مثلا مطابقه، مطابق نیست، به درد میخوره نمیخوره، الان ما هم بعضی وقتی اشاره خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قول دوم این است که اگر مصداق وصیت متعذر شد و ممکن نشد عمل به وصیت، این پول مورد وصیت یرجع الی الورثه، این پول بر میگرده به ورثه، بین ورثه کما فرضه الله تقسیم میشه. عرض کرده بودیم این قول رو شیخ طوسی در مبسوط و در الرسائل الحائریه و ابن ادریس و صاحب مدارک انتخاب کردن. دلیلی رو که بر این قول اقامه کردن چنان که ابن ادریس در کتاب الوصیه از سرائر در چند مورد اشاره می کنن این است که این 2 میلیون پول در مثال ما، ابتداعاً با وصیت فرد در ملک خودش تثبیت میشه و در لحظه موت او به ملک ورثه داخل نمیشود ولی آنگاه که معلوم شد این وصیت متعذر است و امکان عمل نداره، وصیت باطل است. وصیت که باطل شد کأن این 2,000,000 تومان متعلق وصیت میت نیست، مالی که متعلق وصیت میت نباشه در ملک ورثه داخل است. مثلا ببینید در این مسئله که اگر وصی یه بابی رو از وصیت فراموش کنه، میداند وصیت کننده گفته است 1,000,000 در فلان مورد خرج کنید، ولی یادش رفت، هر چی فکر میکنه وصی که آقای میت در زمان حیات گفته بود این 1,000,000 تومان رو در کجا خرج کنید، یادش نمید. در این مسئله ابن ادریس ابتداعا از شیخ طوسی در نهایه نقل میکنه که ایشون فرموده است یصرف و فی وجوه البر، ثم نقل می کند از شیخ طوسی که در جواب مسائل حائریات فرموده است اگر وصی ابواب وصیت رو فراموش کنه تعود و میراثن للورثه، این مال بر میگرده میشه میراث ورثه. ابن ادریس میفرماید نعم ما قال و عجاب، مطلبی که مرحوم شیخ در مسائل حائریات گفته حرف خوبی است، جواب خوبی است که فرموده باید به میراث، باید برگرده میراث، باید برگرده به ورثه. بعد اینجور تبیین میکنه، اینجور تعلیل میاره، میفرماید روایتی که داریم یصرف فی امور الخیر، این خبر واحد است، و بارها گفته ایم ابن ادریس خبر واحد ثقر هم حجت نمیدان، میگه حجت نیست. لذا اینجا میفرماید اگر طبق این روایت یه اجماعی منعقد شده بود، این رو ابن ادریس قرینه بر اعتماد به روایت میگیره، فرمود طبق روایت فتوا میدادی، همچه اجماعی اگر نیست اولا این است که انتعود باب المنسی میراثن للورثه. این باب منسی وصیت، این پولی که برای بابی از ابواب وصیت کرده وصی فراموش کرده باید میراث ورثه بشه. مورد دوم، در این بحث که میت وصیت کرده است، نسمه مؤمنه رو از ثلثش آزاد کنن. حالا نسمه مؤمنه پیدا نمیشه، ابتدایشون میفرمایند جاز ان یعتق من امناء الناس ممن لا یعرف بنسب ولا عداوه. اگه نسمه مؤمنه نیست، همون بحث دیروز روایتش خوندیم، نسمه مؤمنه نیست، جایز است که از امناء الناس، الناس اشاره به دیگرانه، از افراد امین اونا بخرن آزاد کنن. نهایت از کسانی که لا یعرفو به نسب ولا عداوه، ناسبی نیست، عدو و اهل بیت نیست. اینو می فرماید، بعد اضافه می کنم ول ازهرو انه لا یجزیه غیر المؤمن على کل حال. وقت تعلیل رو ببینید، لقوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه. بفرمايات أزهرين أسك شم مؤمن ياف بشي که یاد نشود، وظیفه عتق مؤمنه است. به چه دلیل عتق غیر مؤمنه جایز نیست؟ می فرماین این مصداق تبدیل وصیت است و تبدیل وصیت منهی عنه است. خوب دقت کنید، کأن مرحوم ابن ادریس این گونه وصایا را به نحو وحدت مطلوب می‌داند، لذا می فرماید وصیت باب خاصی بوده، وصی فراموش کرده، عمل به وصیت ممکن نیست. شما بگید صرف در وجوه خیر میشه تبدیل وصیت. وصیت نسمه مؤمن است، شما بگید غیر مؤمنه کافی است، این میشه تبدیل وصیت، اینم درست نیست. خوب دقت کنید، اشکال به این نظریه این است که اولا از کجا شما این گونه وصایا رو احراز کردید به نحو وحدت مطلوب است؟ همه یه بحث اینه که ما شک داریم، نمیدونیم وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوب. اونجا که گفته 1,000,000 تومان پول در یک باب خیر مصرف بشود، بحث اینه که نمیدونیم آیا وصیت وحدت مطلوبه. میگه فقط در این باب اگه نشد هیچ دیگه نمیخوام، یا نه تعدد مطلوب است. امر خیر مصداق بارزش این است، بذا اون نشد مصداق بعدی. از کجا این وصایا رو شما حمله بر وحدت مطلوب میکنید؟ لذا مورد شک است. نمیدونیم وصیت وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب. صرف نظر از نصوص خاصه، دوران امر بین حقین است. اگر وصیت وحدت مطلوب است، لبن این مازاد ملک ورثه است. اگر تعدد مطلوب است، ملک میت است، باید صرف بشه در امور میت. نمیدونیم چجوره. چرا شما میفرمایید یعد میراثا؟ به چه دلیل یعد میراثا؟ پس علل قاعده جمع بین حقین، حد اقل اینه که شما باید فتوا به صلح بدید، بگید وصی از طرف میت با ورثه برن مصالحه کنه. فرض کنید روایات خاطرم قبول ندارید، شما خبر واحد و معتبر نمیدونید، بسیار خوب، برای چی یعد و میراثن؟ احتمال داره تعدد مطلوب باشه، احتمال داره وحدت مطلوب باشه. تعدد مطلوب باشه هنوز در ملک میت داخله، وحدت مطلوب باشه شده ملک ورثه، تضاحم بین حقین است، چرا میگید یعد و میراثن؟ از فعل ذلک ثانیاً، روایات خاص دیروز توضیح دادیم، وضعیت رو روشن میکنه. میگه در موارد شک اجعلها فی البر فی امور الخیر. این روایات اخبار احاد ثقات هم مبناهن به نظر مشهور فقها حجت و قابل اعتمادن. نوبت به عوده الى الميراث نمیرس. پس اینم قول دوم و نگاهش. خبر مستفیض رو مگه قرینه بیاره بر اعتماد؟ دو مورد رو ابن ادریس ذکر میکنه، هر دو مورد میگه خبر واحد معتبر نیست. ما چهار مورد ذکر کردیم رو بگردید کلمات ابن ادریس رو ببینید نسبت به همین چهار مورد چی میگن. در جای دیگه مطرح میکنه، مطلبی نمیکنن. خبر مستفیض تا به حد تواتر نرسه یا قرینه اقامه نشود بر اعتبار قطعی عند ابن ادریس، به خبر واحد عمل نمیکنه. نزایاتون بعضی جا میگه مگه به خبر واحدی عمل کرد ابن ادریس، یا اگه جای ادعای اتفاق کرد. خیلی مهمه که در رفع القلم عن السبی ما با همین کلام ابن ادریس اعتماد به روایت رو ثابت کردیم، الحدیث المجمع علی بین الاصحاب. لذا این اشکال کاملا به نظریه ابن ادریس وارده. افرز روایات رو قبول نکنید، چرا یعد و میراثه؟ جمع بین حقین باید بشود، حد یعنی راهش اینه. اما قرعه که اینجا جاش نیست، قبلا اشاره شده جای قرآن نیست، پس باید فقیه فتوا بده مصالحه بین وصی و ورثه. نوبت به عوده الى الميراث نمیرسه. اگه روایاتو قبول ندارید، اگه قبول دارید که اجعلها فی وجوه البر، بفهم
به
باید جمع بین حقیق بشود. خب تعلیلشون توضیح دادیم، تعلیل در صورتی که وحدت مطلوب باشه. چرا؟ گفتیم که توضیح دادیم تعلیل در صورتی درسته که وحدت مطلوب باشه. اگه وحدت مطلوب باشد، اشاره کردیم توضیح دادیم، اگه وحدت مطلوب باشد معناش این است که چون خواسته این مورد رو لا غیر، خواسته نسبه مؤمنه فقط آزاد بشه، شما نسبه غیر مؤمن آزاد کنید، این تبدیل وصیته. اما اگه تعدد مطلوب باشه میشه تبدیل وصیت. نه که گفتیم که تعدیل اول چی بود؟ بازم اون عمل کلام الکلام وصیت باطله وقتی وحدت مطلوب باشه. اگه تعدد مطلوب باشه، پریروزا توضیح دادیم در طرح بحث که کاملا محل نزاع روشن بشود، اگه وحدت مطلوب باشه وصیت کلا باطل شده، اگه تعدد مطلوب باشه یه قسمت وصیت باطل شده اون قسمت دیگه‌اش هستش، چرا به او عمل نکنی؟ باز اینم روشن. از این توضیحات روشن شد نظریه سوم هم در مسئله که محقق ثانی و شهید ثانی انتخاب کرده اند، اون هم قابل پذیرش نیست. اون نظریه تفصیل بود بین عذر تاریخ و عذر سابق. فرمودن اگر عذر از اول بوده است یعد و میراثا، اگر عذر تاریخ یجعل فی امور الخیر. ما این نظر رو به مرحوم آقای خونساری هم نسبت دادیم، بعضی از دوستان گفتن حاشیه عربشون که نداره. کجا گفتن ایشون؟ جامع المدارک شده مراجعه بکنید ببینید حرف مرحوم آقای خونساری تو جامع المدارک چیه. آیا میشه یه قول سوم استفاده کرد از حرفای مرحوم احمد خونساری قدس الله روحه و زکیه یا نه؟ این قول به تفصیل هم ضعفش این است که ما ابتدا مقام ثبوت این وصیت رو باید بررسی کنیم، یا ملاک وحدت مطلوب رو داره یا تعدد مطلوب رو. اگر وصیت به نحو تعدد مطلوب باشه، عذر هم عذر سابق باشه، برای چی کل وصیت باطل باشه؟ اگه شخص اینجوری وصیت کرده است، میدانه در حال وصیتم با 2,000,000 تومان کسی حج نمیره، میدانه با 50,000 تومان کسی ختم قرآن نمی کنه، و کسی اینجوری وصیت کرده بود، میدانه این مطلب رو، در این حال اینجوری وصیت میکند 2,000,000 صرف خیر بشود، مطلوب بالاتر من یه حج است. اگه تعدد مطلوب باشه، عذرم سابق باشه، اصلا میدانه در حال وصیت کسی با 2,000,000 مکه نمیره، ولی آرزو بر جوانان که عیب نیست، چه اشکالی داره؟ تعدد مطلوب، میگه من میخوام 2,000,000 در راه من خرج بشه، بهترین راهش اینه که پیدا بشه مکه برود. چرا یه وصیت باطل باشه یا عد و میراثم و چی باطل باشه؟ بسیار خوب، 2,000,000 مکه کسی نمیرود، کسی هیچ کس پیدا نشد، خب یسرت به امور الخیره. پس بنابراین سب کنید هنوز توضیحات رو بشنوید. پس بنابراین در عالم لوب وضعیت چنین است، اگر تعدد مطلوب است چه عذر سابق چه عذر تاری، وصیت باطل نیست تا یرجع الی الورثه. اگر وحدت مطلوب است، خوب دقت کنید، چه عذر سابق چه عذر لاحق، یرجع الی الورثه، وصیت باطل است. اگه وحدت مطلوبه، میگه من فقط میخوام این 2,000,000 تومان صرف حج بشه و لاغه، چه عذر از اون زمان باشه، چه 10 سال بعد زمانی که مرده است این عذر پیدا بشه، اگه وحدت مطلوبه وصیت باطل است، هیچ وصیتی نیست دیگه. حالا خوب دقت کنید، در عالم اثبات هم دوران امر بین تعدد مطلوب و وحدت مطلوب است. پس این تفصیل به چه دلیل؟ یا در واقع تعدد مطلوب است وصیت باطل نیست، یا وحدت مطلوب است وصیت باطل است. پس این تفصیل ملاکش چی شد؟ به چه دلیل اگه عذر سابق باشه یرجع الی الورثه، اگه عذر لاحق باشه، اگه سابق باشه یعد و میراثن یرجع الی الورثه، اگه عذر تاری باشه لاحق باشد اجعلها فی امور الخیر، این ملاک چیه؟ از کجا قرینه میشه به نفع وحدت مطلوب بوده؟ اتفاقا اونجا قرینه میشه به نفع تعدد مطلوب بوده، و الا لغو است که کسی میداند با 2,000,000 حج نمیره من در این حال وصیت کند 2,000,000 فقط حج. اتفاقا اگه قرینه باشه، قرینه برعکس است. لذا دقت کنید، خب ببینید وحششون چیه، نگاه کنید، بعد ببینید در مقابل این نکته ای که ما داریم حرفا قابل گفتنه یا نه.
بفرمایید. خصوص عذر رو ملاک قرار دادن، یعنی وحدت مطلوب قبول دارن، اما اینجا که میگن وقتی متعذره، خصوص عذر رو ملاک قرار دادن، گفتن عذر یا سابقه یا تاریخ بر اساسی دارن.
خب بله، شما توضیح دادید مدعای ایشون، توضیح مدعا که دلیل نمیشه. توضیح در مدعایی شده نداره. به چه دلیل؟ سوال این است، عذر تاری چرا این حکم میاره و عذر سابق چرا اون حکم میاره؟ عذر سابق عذر
ملاک.
شیخنا، ما میخواییم بگیم در رجوع به ورثه و عدم رجوع به ورثه، این که عذر سابق یا تاری باشه نمیتونه ملاک باشه. شما میگید حج به چه دلیل؟ توضیح بفرمایید، بگید چطور میشه عذر سابق هم چه حکمی رو میاره، عذر لاحق این حکم رو میاره؟ این غفلت شده از این مقام لب و ثبوت و دوران امر در مقام اثبات بین اون دو تا ثبوت، از این نکته غفلت شده. وقت نگاه کردن گفتن بله، اگه عذر از سابق بوده است، پس معلوم میشه از اول وصیت منعقد نشده است، لذا بره ملک ورثه بشه. عذر لاحق از اول وصیت منعقد شده است، چون وصیت منعقد شده است را اجعلها فی امور الخیره. خب وصیت منعقد شده است، اگه به نام وحدت مطلوب باشه بازم یرجع الی الورثه در عذر تاری، اینه که نمیتونی دفع کنی، پس این تفصیل فایده نداره. از فلازالک روایات بدون نگاه به این تفصیل، وقتی روات سوال میکنن عمل به وصیت ممکن نیست، امام علیه السلام جواب میدن اجعلها فی امور البر، نمیگن عذر تاریست یا نه. لذا دلیل خاص هم در مسئله بین عذر تاری و عذر سابق تفاوت قائل نشده است، بنابراین نظریه سوم هم به اعتقاد ما قابل پذیرش نیست. نتیجه این که نظر اول هو الحق و قابل للاتباع، چنان که حضرت امام در تحریر الوسیله فرمودند، اگر وصیت میت به حج، شما با این توضیحات ما اضافه کنید سایر امور خیر، فرقی نمی کنه دیگه، الکلام الکلام طبق اون قاعده کلی ما، اگر وصیت کرد هزینه ای در امر خیری صرف بشود، تصریح نکرد به وحدت مطلوب، مورد وصیت ممکن نبود، وظیفه وصی این است که این مبلغ وصیت شده صرف سایر امور خیر بشود. آزاد تمام الکلام در مسئله هشتم که توضیحاتش دادیم، دلیل بر این صرف در امور خیرم چهار دلیل بود، سه دلیل رو ابطال کردیم، دلیل چهارم تمسک به روایات بود، با او توضیحات خاص پذیرفتیم. بفرم بازم نه، نه بازم تعدد مطلوب و وحدت مطلوب فرض داره، هر دوش فرض داره، درسته وحدت مطلوب کمی بعیده ولی فرض داره. میگه آقا بگردید پیدا کنید اگه کسی آمد و راضی شد دلش سوخ به 2,000,000 حج بره، من 2,000,000 برای حج میذارم کنار، در غیر حجم راضی نیست، میشه وحدت مطلوب. تعدد مطلوب هم میشه، مثال زدیم میگه 2,000,000 صرف امر خیر کنید، غایت مطلوب من اینه که با این 2,000,000 کسی حج بره، اصلا بگه میدونم کسی نمیره ولی اگه کسی رفت حج بالاخره با این 2,000,000 یه حج بدید، نشد صرف سایر امور خیر بشه. لبن وصیت یکی از این دوتاست ولا ثالثه دیگه. خب مقام اثبات هم تابع مقام ثبوت دیگه، مقام اثبات که مازاد بر مقام ثبوت نداره دیگه، مقام اثبات تابع مقام ثبوته. اگه به ادله خاصه نگاه نمی کنید، مقام ثبوت فرق بین عذر سابق و تاری نداره، نباید بگید عذر سابق عذر تاری، مقام ثبوت فرق نداره، مقام اثبات هم تابع مقام ثبوته، این نکته در ملاک حکم هیچ دخالتی نداره. اگر به روایات نگاه میکنید، روایات هم ترک استفسال، امام سوال نکردن عذرش تاری بوده یا لاحق بوده است، بنابراین نه طبق مقام ثبوت و اثبات نه طبق ادله خاصه و روایات این تفصیل به نظر ما جایگاه نخواهد داشت. در مسئله نهم تحریر الوسیله، حضرت امام از دو مطلب بحث میکنن. مطلب اول، اگر شخصی حج رو وصیت کرد با خصوصیت مخصوصی، مثلا وصیت کرد حج مرا ماشیان انجام بدهی با پای پیاده، او حافیان با پای برهنه، آیا این وصیت صحیح است و باید وصی طبقش عمل کنه یا نه؟ یک فرق اینجا بررسی میشه. فرق دوم، اگر مخارجی بر این خصوصیت مخصوص بار است، حج پیاده گرانتر است، حج با پای برهنه نیابتش گرانتر است، اگر این وصیت واجب العمل است، مخارج باید پرداخت بشه، آیا مخارج پرداختی از ثلث است یا اصل مال است؟ قبل از بیان فرع اول که صحت این وصیت است، مقدمه ای رو عرض میکنیم. مقدمه این است که در کتاب و نظر باید مبسوط بررسی بشه. ما هم در نظر حج اشاره کردیم که مشهور فقها قائلن متعلق نظر باید راجح باشه، لذا اگر امری حرام یا مکروه و مرجوح باشه نظرش باطل است، بلکه بعضی از فقها بالاتر می‌فرمایند امر متساوی طرفین هم اگر کسی یکی از این طرفین رو نذر کند، طرفین متساوی نذرش باطل است. حالا این تفصیلش در کتاب النذر، ما در بحث نظر حج اشاره کردیم. اما در باب وصیت، وصیت مثل نظر نیست که باید متعلقش راجح باشه. نخیر، متعلق وصیت فقط شرطش این است که حرام نباشه، لذا وصیت به حرام باطل است. اما وصیت به امر مرجوح باطل نیست و واجب العمل است. مثلا کسی صغیر داره، میدونه این صغیراش هم بعد از خودش گرفتار میشه، معذالک سلسشه نمیگه باشه برای صغیرها، سلس و وصیت میکنه، میگه به همسایه سمت راستیم سلس و بدید. وصیت مرجوحه، راجح نیست، خیر نیست، ممکنه کراهت هم داشته باشه همچه وصیتی، ولی اگه میت وصیت کرد وصیتش نافذ، هیچ مشکلی نه. پس بنابراین وصیت به امر مرجوح هیچ مشکلی نداره و وصی باید این وصیت رو عمل کن. در ذیل مقدمه عرض میکنیم، در سابق اشاره کرده ایم، آیا حج ماشیان و حافیان امر مستحبی است، راجح است یا نه راجح نیست؟ اینجا اختلاف است. برخی میگویند با نگاه به بعضی از روایات حج ماشیان و حافیان مطلقا مرجوح است، برخی میگویند حج ماشیان و حافیان مطلقا راجح است، مستحب است، ثواب دارد، برخی قائل به تفصیلند، میگویند اگر مشی و حفا موجب ضعف در عبادت بشه، با پای پیاده بره عرفات، پاش آبله بزنه، بعد از ظهر نتونه دعای عرفه بخونه، مشغول علاج خودش بشه، این مشی و حفا مرجوحه. اگر مشی و حفا مضعف نیست، مشی و حفا راجح است. این دو مقدمه. حالا حکم اول دیگه روشنه. فرع اول این است که اگر وصیت کند حج او را ماشیان یا حافیان انجام بدهند، این وصیت صحیح است و وصی طبق این وصیت باید عمل کنه مطلقا، چه مشی و حفا راجح باشه چه مرجوح باشه، برخلاف نذر. در مقدمه گفتیم نذر اگه مرجوح بود باطله، اما وصیت مرجوح باطل نیست. لذا وصی و ورثه طبق این وصیت باید عمل کنن و قیاس وصیت به نذر صحیح نیست. نذر مشی و حفا در صورتی درسته که راجح باشه، اما وصیت به حج ماشیان و حافیان مطلقا صحیح و بر وصی عمل به این وصیت واجبه. حکم دوم رو بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.